و ثروت و قدرتشون بستگی داره. و خب در همین حادثه اخیر مالک شرکت از جمله کسانیه که صاحب ثروت و نفوذ بسیاره و چندین شرکت و کارخانه از جمله پتروشیمی کاوه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، گروه صنعتی شیشه کاوه، کارخانه کربنات مراغه و چند شرکت دیگر رو در تملک خودش با نام گروه صنعتی کاوه داره که قبلا در همه شرکت‌های تحت مالکیت اون حوادثی مشابه همین انفجار و آتش سوزی رخ داده. در سال 96 در پتروشیمی کاوه انفجار و آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی این پتروشیمی رخ داد که منجر به سوختگی تعدادی از کارگران اون واحد شد. فروردین سال گذشته، یعنی فروردین سال 1400، هم مجدداً در یکی از واحدهای متانول همون پالایشگاه، یعنی پالایشگاه کاوه، حادثه آتش سوزی و مصدومیت کارگران اتفاق افتاد. و در واحد تولید کربنات سدیم مراغه هم به خاطر نشت پساب صنعتی به مزارع و زمین‌های کشاورزی اطراف، خب صدمات زیست محیطی بسیاری به اون منطقه تحمیل شد. با این همه و با این کارنامه که البته باید تهدید به اخراج کارگران معترض به شرایط کار رو هم بهش اضافه کرد، مالک گروه صنعتی کاوه نه تنها ملزم به رعایت اصول ایمنی نمیشه، بلکه نشان افتخار و تقدیر هم از اتاق بازرگانی و دولت هم دریافت میکنه. اساسا در حوزه ایمنی ضعف بسیاری وجود داره و سازوکارهای موجود به شدت ناکارآمد هستن، هم حاکمیت و هم کارفرما که غالبا از وابستگان به حکومت هم هستن تنها و تنها بر تولید، افزایش تولید و کسب سود بیشتر تاکید و تمرکز دارن و مسئله ایمنی براشون در اولویت نیست. و از طرف دیگه به دلیل نبود نهادهای مستقل از دولت و کارفرما برای ارزیابی و بازرسی شرایط ایمنی کارگاه ها و اینکه تصمیم گیرنده در مورد مباحث ایمنی کار خود کارفرمایان هستند و هیچ گونه نظارت و قوانین بازدارنده‌ای در خصوص بحث ایمنی کار وجود نداره، متاسفانه شاهد بروز فجایعی هستیم که عملا دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که روی اون سرپوش می‌ذارن. و همیشه هم این گونه بوده که در هر حادثه‌ای کارگر و نیروی کار مقصر اصلی معرفی شده و نه کارفرمایی که نه کارگرش رو آموزش میده و نه حتی تجهیزات اولیه ایمنی رو در اختیار کارگر می‌گذاره.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب در بخش خبری، البته خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
اظهار نظر کارشناسان و مربیان فوتبال ایران در مورد وضعیت این روزهای تیم ملی این کشور و همچنین شکست این تیم در تنها بازی تدارکاتی برابر تیم دوم الجزایر همچنان ادامه دارد. از محمد مایلی کهن که دوباره در جمع خبرنگاران پای کارلوس کیروش سرمربی سابق را پیش کشید تا علی پروین که میگوید مربی ایرانی برای تیم ملی بهتر از مربی خارجی است. علی پروین اما در یک اظهار نظر متفاوت در مورد مقصر اوضاع این روزهای تیم ملی و همچنین راه حل برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی بیشتر برای این تیم هم میگوید
فدراسیون کوتاهی داره میکنه، باید بازی تدارکاتی بذارن، هر جوری شده به هر قیمتی شده، اگه شده پول بدن تیم‌ها رو بیارن اینجا بازی کنن، برن اونجا بازی کنن. من نظرم اینه که لیگ رو عقب بندازن، نظر خودم شخصی میگم، حالا ممکنه خیلی هم پوری بپرن و جبه بگیرن، لیگ رو تعطیل کنن، 10 تا بازی تدارکاتی تیم ملی بذارن، ولی متاسفانه نمیکنن. این وقتی نمیکنن، حالا کی کوتاهی میکنه؟
در نخستین روز مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان در یونان روز سه‌شنبه، تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران در دو مسابقه با نتایج مشابه 2-0 به ترتیب تیم‌های آمریکا و قطر را شکست داد و روز چهارشنبه سومین دیدار خود را برابر سوئد برگزار خواهد کرد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران میگوید دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور و همچنین مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم امید برای پاسخگویی در مورد شکست‌های اخیر باید در نشست کمیته فنی این فدراسیون شرکت کند. اسکوچیچ همراه تیم ملی در یک بازی تدارکاتی به الجزایر باخت و تیم امید هم با هدایت مهدی مهدوی‌کیا هفته پیش در دور گروهی مسابقات زیر 23 سال آسیا با 2-2 برابر ازبکستان و قطر و شکست دور از انتظار مقابل ترکمنستان در دور گروهی این رقابت‌ها حذف شد. و سازمان لیگ فوتبال میگوید تیم ملوان بندر انزلی نمیتواند در فصل آتی لیگ برتر میزبان بازی‌های خانگی خود باشد. سازمان لیگ مدعی شده ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برای میزبانی 26 ایراد عمده دارد و به همین دلیل قادر به میزبانی نیست. ملوان در فصل گذشته با قهرمانی در لیگ دست اول بعد از 6 سال دوباره به رقابت‌های لیگ برتر بازگشت. و دو رقیب آسیایی فوتبال ایران، ژاپن و کره جنوبی روز گذشته هر کدام چهارمین دیدار تدارکاتی خود را در این ایام فیفا دی برگزار کردند. ژاپن 3-0 به تونس باخت و کره جنوبی 4-1 مصر را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما پایان بخش مجله نیمه شب تکرار میزگرد تحلیلی بررسی تنش میان ایران و اسرائیل هست که با دو کارشناس گفتگو کردیم، حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا و مهیر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل، که با اعلام این میزگرد من از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
در هفته‌های اخیر حوادثی پی در پی ایران را بر سلسله جبال مرگ‌های مشکوک سیاسی قرار داده. همه چیز با کشته شدن حسن صیاد خدایی در یکی از نقاط استراتژیک تهران در نزدیکی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای صیاد خدایی از فرماندهان نیروی قدس سپاه بود. علی اسماعیل زاده افسر نیروی قدس سپاه هم در حادثه مشکوک در منزل مسکونیش در کرج جان سپرد. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف که در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت می‌کرد، از دیگر افرادی بود که رسانه‌های اسرائیلی مرگش را در گزارش‌های خود با آنچه رویدادهای مشابه پیشین در ایران نامیدند ارتباط دادند. اشاره آنها به طور مشخص می‌تواند به سوء قصد به محسن فخری‌زاده باشد که از افراد مؤثر در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بود. در کنار این اخبار، مرگ دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع به فاصله کوتاه اتفاق افتاد، مسئله‌ای که ابعاد آن همچنان مبهم است. وضعیت اسرائیل در قبال این اتفاق‌ها، معلق گذاشتن آنها در ابهامی است که سویه دست داشتن این کشور در انجام عملیات علیه افراد وابسته به برنامه نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را باورپذیرتر می‌کند. آن هم با صحبت‌های اخیر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست. او به این هفته‌نامه گفته است اسرائیل به توصیف آقای بنت سیاست حمله به سر 8 پا را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته است، آن هم در برابر جمهوری اسلامی که همچنان سیاستش در قبال اسرائیل بر پاشنه همیشگی می‌چرخد. در میزگردی که پیش رو داریم با حضور حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل و مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو به موضوع بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل می‌پردازیم. سلام می‌کنم به هر دو میهمان این بحث و فکر می‌کنم آقای آریان از شما آغاز کنیم. به هر حال یک وضعیت خاصی رو می‌بینیم در قبال عملیات هایی که صورت گرفته. مقام های اسرائیلی شاید رسما و علنی نیومدن بگن که ما این عملیات رو انجام دادیم، چون که پیش از این هم اگر مثلا مواضعی در سوریه هدف حمله قرار می گرفت هیچگاه رسما اعلام نمی شد، اما در رسانه ها اخبار به گونه ای درس پیدا می کنه که به هر حال شاید جای شبهه رو کمتر باقی میگذاره. این سیاست تازه ای که اسرائیل در پیش گرفته و از اون با عنوان حمله به 8 پا و حالا سر 8 پا داره نام میبره، چه تأثیراتی رو با خودش به همراه آورده و آیا دستاوردی برای خود اسرائیل به نظر شما داشته؟
کاری رو که اسرائیل داره میکنه گرچه قبول نمیکنه، ولی این 6 نفری که در عرض 22 روز گذشته به عناوین مختلف و در مکانهای مختلف کشته شدند، تمام انگشتا به طرف اسرائیل نشانه میره و به باور من کار اسرائیله، کار موساده، شکی درش نیست. ولی این رو بذارید خیلی سریع در یک قاب بزرگتر بذارم. ببینید اسرائیل چند تا هدف داره. در وهله اول استراتژیش اینه که اصلا ایران هیچ برنامه هسته‌ای نداشته باشه، یعنی